وکی رادیوی معارف در خدمتون هستیم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی همون دوست داریم که ساعت همون دقیق باشه با ساعت رسمی کشور. 1 2 3 الان ساعت دقیقاً 16:04 بعد از ظهر و میتونید ساعتتون رو تنظیم بکنید و دعوتتون میکنم بشنوید یکی از شنیدنی ترین برنامه های شبکه رادیوی معارف رو و اون سوالایی که همیشه آدم ها قلقلک میده که آقا بهش چجوریه، جهنم چجوریه، کی گفته اصلا فلان اتفاق اونجا میفته، کی اینا رو گفته و هزار تا سوال از این دست. بشنوید صحبت های استاد محمدی رو و مطمئنم لذت میبرید. برامون پخش کنید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت این ایام شهادت امام حسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ایام سوگواری و عزای اهل بیت علیهم السلام. امام زین العابدین فرمودن ان الحسن ابن علی، علی ابن ابی طالب علیه السلام، کان اعبد الناس فی زمانه. امام سجاد فرمودن که امام حسن در زمان خودش عابدترین مردم بود و ازهدهم و افضلهم و زاهدترین مردم در زمان خودش و برترین با فضیلتترین مردم در زمان خودش. و کان ازا حجه حج ماشیان، وقتی که به حج میرفت پیاده میرفت. و ربما مشا حافیا، و چه بسا پابرهنه میرفت حج. و کان ازا ذکر الموت و بکا، وقتی بیاد مرگ میافتاد گریه میکرد. و ازا ذکر القبر، وقتی که یاد مرگ میشد گریه میکرد، وقتی که یاد قبر میشد گریه میکرد. و ازا ذکر البعث و نشور بکا، وقتی روز قیامت و مبعوث شدن در قیامت مطرح میشد گریه میکرد. و ازا ذکر الممر رو علی الصراط بکا، وقتی که بحث گذشتن از صراط مطرح میشد امام حسن گریه میکرد. و ازا ذکر الارض علی الله تعالی، و ازا ذکر الارض علی الله تعالی ذکره شهق شهقتا یقشا علیه منه، وقتی که یاد ایستادن در مقابل پروردگار و محاکم الهی مطرح می شد فریادی می زد که بر اثر اون فریاد از هوش می رفت. و کان ازا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائصه بین یدی ربه عز و جل، وقتی به نماز می ایستاد بدنش در مقابل پروردگارش به لرزش می آمد، بدنش می درزید. و کان ازا ذکر الجنت و النار اضطرب اضطراب سلیم، وقتی که بحث بهشت و جهنم، سخن بهشت و جهنم به میان می آمد مانند مارگزیده به خودش می پیچید. و سأل الله الجنته و تعوذ به من النار، از خدا بهشت رو طلب می کرد و از جهنم به خدا پناه می برد. این حدیث امام سجاد رو خوندم که یادی از امام مجتبی علیه السلام شده باشه، که امام مجتبی علیه السلام در بین ما شیعیان هم خیلی مظلوم واقع شده. قبرش مظلومه، شهادتش مظلومه، تولدش در ماه مبارک رمضان مظلومان برگزار میشه. حالا یک حدیث رو من از امام سجاد علیه السلام دربارش خوندم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم جای محمدی. ایام سوگواری آخر ماه صفر رو خدمت همه شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و صلوات برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. اما دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست که در ارتباط با بحث معاد صحبت می‌کردن جناب استاد محمدی و رسیدیم به این بحث که آیا همگان می‌میرند و مرگ یک قانون عمومی هست یا نه. جواب به صورت کلی مثبت بود، اما از دیدگاه قرآن در آیات سوره مبارکه الرحمن، آل عمران، زمر و انبیاء به این مسئله بسیار پرداخته شده. در روایات نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر که در اون می‌فرمایند از مرگ نجات پیدا نخواهی کرد، پس قبل از آن که بیاید مواظب آن باشید و آماده رفتن باشید، شما توسط مرگ از اینجا خواهید رفت، اگر آماده باشید او می آید و اگر فرار هم کنید باز او می آید. مرگ با شما همراه تر است از سایه شما به شما، مرگ بسته شده به موهای پیشانی شما. زیاد به یاد مرگ باشید وقتی که نفس شما شما را به گناه می خواند. این امر بهترین پند و مرگ بهترین موعظه برای شماست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فراوان اصحاب را سفارش به یاد مرگ می کردند که مرگ لذت‌های شهوانی شما را از بین می برد و شهوت‌های نفسانی شما را می میراند. تا جای محمدی سر و پا گوشی.
احسن طیب الله. خب بس ما در مرگ تموم شد، یعنی در واقع ما یک مرحله از مراحل معاد رو پشت سر گذاشتیم. الان خواهیم بحث مرحله دوم شروع بکنیم که بحث عالم برزخه. این بحث بسیار بحث مهمیست، یکی از پرچالشترین پرسشترین از کنم مباحثی که شاید توی پرسش های دوستان شنونده شما هم ملاحظه فرموده باشید.
بله.
بحث برزخه مرتب سوال های فراوانی دارن، از این جهت اهمیت داره که خب انسان وقتی میمیره چه اتفاقی براش میفته، الان کجاست، افرادی از ما که رفتن از بین ما چه حالی دارن، چطور زندگی میکنن، غذاشون چیه، لباسشون چیه، تعاملشون با هم چطوریست، ارتباطشون با ما چجوریست، ارتباط ما با اونها چجوریست، اصلا کجا هستن، در چه عالمی زندگی میکنن و حال و هوای اون عالم چجوریست، چه تفاوتهایی با این عالم داره، چه وجه تشابهاتی با این عالم داره. خلاصه صدها سوال اینگونه ای تو ذهن افراد معمولا هست، هم در قرآن هم در روایات هم به این بحث زیاد توجه شده. ما ده آیه در قرآن راجع به عالم بعد از عالم برزخ فقط، نه عالم بعد از مرگ، چون عالم بعد از مرگ خب بیش از 1100 آیه داره، اما برای خود عالم برزخ هم ما ده آیه داریم، روایت هم در این زمینه خیلی زیاد هست. و عقل انسان هم حکم میکنه انسان اگر بناس به یک سفری بره، به یک منزلی میخواد سفر کنه، اطلاعاتش رو راجع به اون منزل بیشتر کنه که اونجا چی لازم داره. ما الان نسبت به عالم برزخ مانند کسانی هستیم که پشت یک پرده یا پشت یک دیوار دارن میرن جلو، البته میبرنشون نه اینکه خودشون برن، هر نفسی که میکشن یک قدم بر میدارن به سمت اون انتهای این دیوار، به انتهای دیوار که رسیدن میفرستنشون اون طرف، نه به اراده خودشون، به زور میبرنشون اون طرف. وقتی میرن پشت دیوار اونجا قوغایی میبینن، حقایقی میبینن که اگر وقتی که اون طرف دیوار بودن از این حقایق اطلاع داشتن زندگیشون کلن عوض میشد، اعمالشون، رفتارشون، کردارشون، نگاهشون به زندگی 180 درجه فرق میشن. اما حالا رفتن اونجا دیگه کاری از دستشون ساخته نیست، فقط فریادشون بلند میشه رب ارجعون، که در پاسمان بهشون میگن کلا. این رب ارجعون یعنی برم بیارین به اون طرف دیوار،
بله،
چون کاری که نکردم رو انجام بدم، دست خالی دارم میام، دست پر بیام. رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ لا یوم یبعثون. خب اگر ما این اطلاعاتمون نسبت به اون طرف دیوار بیشتر بشه، زندگی این طرف خیلی زیباتر میشه، معنادارتر میشه، منطقیتر میشه. بر اساس اون منزل زندگی رو برنامه ریزی میکنیم، طوری برنامه ریزی میکنیم که وقتی میریم اون طرف، اونجا زندگی خیلی عالی و با شکوهی داشته باشیم. به هر حال از هر نظر که نگاه میکنیم، بحث عالم برزخ بحث مهمی است. بحث دوم ما راجع به مفهوم شناسی برزخه. برزخ یعنی چی؟ اول اشاره کردم به اهمیت و ضرورت این بحث که هم وجدانن هم نقلن هم عقلن بحث مهمی بود، و الان دارم عرض میکنم که مفهوم برزخ چیه. برزخ در لغت معنای مانع، حائل و فاصله بین دو چیز، پرده و چیزی از این قبیله. برزخ به همین معنا در قرآن اومده، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، سوره مرسی الرحمن آیات 19 و 20 فرمود دو دریای به هم رسنده و در کنار هم رو به هم در آمیخت، بین آنها بین آن دو این دو تا دریا برزخی است که اینها بر هم غلبه نکنن. پس برزخ معنای همون حائل، پرده، مانعی که بین این دو دریا قرار داده شده. همینطور در سوره مارچه فرقان آیه 53 باز برزخ به همین معنا وارد شده، و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. اون کسی است که دو دریا رو در هم آمیخت، این دریا عذب و فرات یعنی گوارا و شیرینه، و اون دریا تلخ و شوره. و جعل بینهما برزخا، بین این دریا یه فاصله قرار داد، یک پرده و مانعی قرار داد که اینها بر هم با هم قاطی نمیشه. در مجموع کلمه برزخ سه بار در قرآن اومده، دو بارش هم تو که اشاره کردم فقط مفهوم لغویشه، یک بار به معنای اصطلاحیه. اون مفهوم اصطلاحیش در آیات 99 و 100 سوره مارکه مؤمنون اومده که من خوندم بخشش رو، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. تا هنگامی که مرگی که از اینها فرا میرسه، یعنی دست از کفر و نفاق و شرک و اعمال فساد و فسقشون بر نمیدارن، تا اینکه مرگشون فرا میرسه، میگه پروردگارا ای پروردگار من، مرا بازگردانید، شاید عمل صالحی را که انجام ندادم انجام بدم، برام گردانید تا کوتاهی خودم رو جبران کنم. بهش گفته میشه هرگز چنین نیست. این سخنی است که این به زبان میگه، اگر به دنیا برگرده باید همون اعمال سابقش رو دوباره تکرار خواهد کرد. بله. و در مقابل اینها برزخی است تا روز قیامت، که اینها در اون روز قیامت برانگیخته میشن. خب برزخ به همین معنا که از هنگام مرگ، به معنای اصطلاحیش از هنگام مرگ تا روز قیامت باشه، در روایات ما هم اومده که انشالله من در برنامه آینده بخشی از این روایات رو که مفهوم اصطلاحی برزخ درشون اومده رو خدمت دوستان خواهم خواند.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی و سپاسگزارم از حضرت عالی.
نام تو رام دل و جان ماست، مهر رخت حاصل ایمان ماست، چشم خوشت ساقی آزادگان، آیت رخسار تو برهان ماست.
خب خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست. میریم اتاق فرمان و اولین سوال رو با هم میشنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
گفته می شود اگه حجت خدا برای یک سال روی زمین نباشه، زمین اهلش را فرو میبره. در زمان که حضرت عیسی رلستن بودن تا زمان پیامبر چه کسی حجت خدا بوده؟
بله، چه کسی بوده آقای محمد؟
حجت دوستان اعم از پیامبره. بله پیامبر حجت خدا هست، اما هر حجت خداش پیامبر نیست. امام هم حجت خداست. این که در روایه داریم لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهلشو فرو میخوره، منظور از حجت فقط پیامبران نیستن. بله پیامبران هم حجت هستن. در روایه داریم که ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت بر مردم داره، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت ظاهر پیامبران باشن، حجت باطن که عقل انسان ها باشه. حجت در لغت ما یحتج به هست، اون که خدا میتونه به اون احتجاج بکنه. به این معنا در اصطلاح دو تا، یعنی در واقع حجت به معنای ما یا تجربه، دو تا مفهوم میتونه داشته باشه. یک مفهوم عام که هر کسی رو که خدا بتونه با اون به دیگران احتجاج بکنه میشه حجت. بر این اساس الان به نظر ما زنهای با حجاب و چادری حجت خدا هستن در مقابل زنهایی که حجابشون مراعات نمیکنن. خدا با اینها احتجاج میکنه و با اون زنها میگه چرا شما حجابتون حفظ نکردید؟ میگن خدا خب جامعه اینجوری بود، محیط اینجوری بود، وضع اینجوری بود، چادر مثلا دستپاگیر بود، حجاب مراد میکردی میگفتن این عقب مانده امول نام چیه چیه، ما ناشار بودیم که همرنگ جماعت باشیم. یه خب تو همون جامعه شما خانم هم که بودن چادر داشتن، خود حجابشون حفظ میکردن، پس چطور؟ اون مأموران پاک دست و خدوم و خدمتگزار بندگان خدا، اینها حجت خدا هستن در برابر اون کسانی که به مردم خدمت نمیکنن، خیانت میکنن. خدا بهشون میگه چرا شما خیانت کردید؟ چرا اختلاس کردید؟ میان خدای خوب وضع زندگی سخت بود، چنین بود، چنان بود، چاره نداشتیم. میان خب تو همون اداره شما فلانی هم که بود، چطور او خودشو حفظ کرد؟ چطور او پاک دست زندگی کرد؟ چطور او به مردم خدمت کرد و خیانت نکرد؟ این میشه حجت به این معنا. جوانهای پاکی که الان تو جامعه ما هستن، که زیادم هستن، خب اینها حجت میشن برای جوانهایی که خدای نکرده دچار فساد و فسخ و فجور شدن. یعنی این جوان تو جامعه شما بود، جوان بود، شهوت داشت، غریزه داشت، چنین چنان بود، ولی خودشو حفظ کرد. این یک معنای حجت. به من این حجت معنای عامه، هر کس که خدا با او در مقابل دیگران احتجاج بکنه. یک معنای حجت یعنی کسی که از طرف خدا مشخص شده، تعیین شده که راه رو مردم نشون بده که مردم گم نشن. این حجت ممکنه پیغمبر باشه، ممکنه وصی پیغمبر باشه، حتی ممکنه کسانی باشن که نه پیغمبرن نه وصی پیغمبرن، اما خدا اونها رو قبول داره. مثلا جناب عبدالمطلب، خب نه پیغمبر بود نه وصی پیغمبر بود، اما حجت خدا بود، خدا هم کارهاشو امضا کرده. این هفت شد طواف شما الان انجام میدیم، مؤسسش عبدالمطلب هست. این صد شطور به عنوان دیه انسان کامل، مؤسسش عبدالمطلب هست. بعضیا گفتن حتی مثلا سلمان فارسی هم حجت بود. پس بعد از حضرت عیسی، شمعون صفا که جانشینش بود و معصوم هم بود، یعنی در واقع وصی حضرت عیسی بود، او میشه حجت خدا. بعد هم از حوالین کسانی که اینها از خودم پاک بودن و مردم رو هدایت میکردن و اینها تعدادشون همون 12 نفر افرادش از این دست بودن، اینها هر کدامشون میتونستن حجت خدا باشن و هر دوره هم همینطور یکی از اینها بوده، گرچه ممکنه که پنهان بوده و شناخته شده نبود. یک مطلب. مطلب بعد این که خب ما همون زمان هم پیامبرانی داریم که اینها زنده هستن، بر روی زمین زندگی میکنن. حضرت خضر خب هزاران سال قبل از حضرت عیسی بوده، بعد از حضرت عیسی هم بوده و الان هست. پس حضرت خضر میتونه حجت خدا بر زمین باشه به من یک پیغمبر. همینطور مثلا الیاس، یا حالا حداقل این دو تا رو میتونیم حسب اون چه در روایت اومده،
خود حضرت عیسی،
خود حضرت عیسی هم که زنده بود، بله، گرچه حالا خداوند اون رو به آسمان برد. حالا شاید گفته بشه که اولش حضرت عیسی کشته نشد ولی بعدن دوباره برگشت و فوت کرد، چون ظاهر قرآن این مطلب به این شکل. ولی به هر حال حضرت عیسی که مثلا در آسمان ها بود در زمین نبود، ولی خضر که دیگه در زمین بود و روی زمین بود. پس حجت رو دوستان نباید منحصر به پیامبر ظاهر بگیرن. هر کس که خدا، هر معصومی که خدا به وسیله او احتجاج میکنه، اون میشه حجت خدا. چنانچه الان هم پیغمبری نیست، بعد از پیغمبر اسلام خب امامان شدن حجت و الان هم حجت خدا ولی الله العظم بقیت الله امام زمان علیه السلام هست و جلال تعالی برجه شریف.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدواریم دوستخون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشند. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای محمدی با ایزاتون من یک پیامک بخونم. از سرکار خانم کلامی یا جناب آقای کلامی سوال کردن که من خواهش میکنم از دوستان حداقل بفهمند که خانم هستن یا آقا، که شرمنده دوستان نشیم. فرمودن آیا اهل بیت علیهم السلام به مقام نهایی معرفت و شناخت از خداوند دست پیدا کردند؟ اگر جواب مثبت هست، چرا در روایات آمده ما عرفناک حق معرفتک؟
عرض کنم که سیر الالله و قرب الالله حد یقفی نداره. بیم هر کس به اینجا رسید دیگه به آخر خط رسیده. حالا راه هایی که انسان سیر الالله داره، یکیش معرفته که معرفت نردبانیست که انسان رو پله پله بالا میبره. یکیش عبادت، عبادت معراجیست که انسان رو پله پله بالا میبره. همینطور امتحان هایی که برای انسان پیش میاد و راه های دیگه، میزان ایمان انسان، میزان تقوای انسان، میزان یقین انسان و اون میزان تربیتش انسان نسبت به خودش اعمال میکنه، اینها راه هایی هستن که انسان رو گام به گام سمت خدا بالا میبرن. اما چون خداوند حد نداره، چون این مسیر جایی سقف نداره، پس همیشه هر کس در هر جا که باشه امکان بالاتر رفتنش هست. ان الی ربک المنتهی، منتها خداست و اونجا هم حدی نداره. چون حد نداره همیشه انسان در حال حرکت. به همین دلیل پیامبر که اشرف مخلوقات خداست و اعظم مخلوقات خداست و از همه مخلوقات خدا به خدا نزدیکتره، ما میگیم که و تقبل شفاعته و ارفع درجته، درجشو بر بالا. یا میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی چه؟ یعنی خدا رحمتت برش نازل کن، دستشو بگیر برش بالاتر. صلوات ما معناش اینه که از خدا تقاضا میکنیم که پیامبر و مقامشو بر بالاتر. خب پس پیامبر هم در این حال که در اوج عظمت هست، باز نمیشه به آخر خط رسیده. این که پیغمبر فرمود که ما عرفناش حق معرفتش و ما عبدناش حق عبادتش، خدایا ما اونگونه که باید تو رو عبادت کنیم عبادت نکردیم، اونگونه که باید تو رو بشناسیم تو رو نشناختیم. به همین دلیله. وگرنه آیا در عالم کسی هست که از پیغمبر بهتر و بیشتر خدا رو عبادت کرده باشه؟ هرگز. امیرالمومنین با همه عظمتش که امام سجاد میگفت ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، وقتی بهش میگفتن که چقدر شما عبادت میکنید، چقدر شما خودتون به زحمت میندازی، فرمود شما که پیغمبر رو ندیده بودید، که اگه پیغمبر رو میدیدید وقت میدیدید که عبادت من زیاد نیست. پیغمبر با همه عبادتش میگه ما که حق عبادت رو ادا نکردیم، چون اون حق حد یقف نداره، اون حق محدود نیست. چون حد یقف نداره، چون به اصطلاح امروز ماکسیموم نداره، این منحنی همینطور میل به بی‌نهایت داره. نمیدونم شما هم ریاضیات خوندید یا نه، حضرولی که از منحنی هاست که میگفتیم این منحنی هر چه ادامه بدید ادامه پیدا میکنه، به بی‌نهایت نمیرسه ولی متوقف هم نمیشه. انسان هم مثل همون اون منحنی میمونه که هر چه بالا بره راه داره، به آخر خط نمیرسه چون آخر خطی وجود نداره، اما ادامه داره راه انسان. و اولیا خدا همینطورن. بله، اون حدی از معرفت که پیغمبر اسلام بهش رسیدم تو کشاره کردم، هیچ مخلوقی به اون حد از معرفت نرسیده، حتی جبرئیل امین که واسطه وحی الهی بود. اون حدی از عبادت که پیغمبر بهش رسیده، هیچ نبی مرسلی، هیچ ملک مقربی، هیچ موجودی مخلوقی به اونجا نرسیده. اینو قبول داریم، اما باز اونها هم به آخر خط نرسیدن چون آخر خطی وجود
نداره. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست.
میخواستم بپرسم مثلا مگه هدف ما از عبادت کردن پرستش خداوند نیست؟ خب چرا ما نمیتونیم مثلا خودمون اونجوری که میخوایم خدا رو عبادت کنیم؟ مثلا مگه قرار نیست خدا بپذیره؟ پس اگه ما هر جوری که دلمون میخواد مثلا خدا رو عبادت کنیم، اگه مثلا حاج آقا بگن اینجوری مثلا خدا نمیپذیره، چرا مثلا مگه خدا عبادت رو خدا نمیپذیره؟
خدا نمیپذیره؟
البته اگه عبادت باشه چرا؟ منطقه اینکه این کاری ما میکنیم عبادت هست یا نه؟ اگر ایشون که مسئله مطرح کردن و همه دوستان عزیز شنونده که گوش میکنیم بس رو، اگر کارشناس باشن، متخصص باشن، بگن این کار عبادت هست، واقعا اجتهاد کرده باشن و به این نتیجه رسیدن که این کار عبادت، اونو خدا میپذیره، اون عبادته، اما اون که شما دارید انجام میدید به چه دلیل میدید این عبادته؟ شاید همون کار گناه باشه. یه عملی انجام میدید، شما این کار عبادت، سند این حرف شما چیه؟ چیزی که جز دستور خدا نیست شما به خدا نسبت بدید این گناه نیست؟ خدا نگفت این عبادته؟ وقتی شما کارشناسید ممکنه در کارشناسی اشتباه بکنید. خدا میگه هر چند اشتباه کردی اما عذرت پذیرفته،
چون کارشناسی.
چون کارشناسی وقتی کسی کارشناس نیست میگه این عبادت خدا بهش نسبت بفهمید این عبادته. تو مایی در دین من چیزی اضافه کردی که من نگفته بودم، تو بدعت ایجاد کردی، تو گناه انجام دادی. از کجا اون کاری که شما انجام میدید عبادت باشه؟ اگر یقین دارید عبادته خب بله انجام بدید، خدا هم میپذیره. اما از کجا شما یقین پیدا میکنی که مثلا فرض کنید این ذکری که من دارم میگم عبادت، یا فرض کنید این کاری که من دارم انجام میدم عبادت؟ این اگر شما احراز بکنید واقعا عبادت هست، عیبی نداره. برای اینکه یقین کنی که عبادته حتما باید کارشناس باشی، حتما باید در دین مجتهد شده باشی، یعنی آیاتو دیده باشی، روایاتو دیده باشی، تمام اون راهی که یک کارشناس باید بره تا به حد صاحب نظر شدن برسه، اگه شما رفته باشید بله خب عیب نداره، هر چی تشخیص دادید که این عبادت انجام بدید خدا واسه شما میپذیره، میگه چون هم ولی اینکه در تشخیص اشتباه کرده باشی. ما که الان انجام میدیم اون چی اون فقها میگن عبادته، اون چی مرجع تقلید میگن عبادته، واقعا 100% همون چیزیه که خدا گفته؟ نه خیر، ممکنه بعضی مواردش چیزی باشه خدا گفته نیست، ولی خدا از ما میپذیره. چرا؟ چون به دستور کارشناس عمل کردیم. میگه کارشناس شما اشتباه کرد، مرجع تقلید شما اشتباه کرد، این که گفت به عنوان عبادت شما انجام بدید مستحبه، مثلا مستحب نبود، اما چون او مجتهد بود من به خاطر زحمتی که کشید بهش اجر میدم، به خاطر اشتباهم کرد عذرش رو میپذیرم. پس تلاش او در این راه یک عذر دارد، یک اجر. عذر برای اینکه اشتباه کرده و عمدن اشتباه نکرده، زحمتش رو کشیده، و اجر به خاطر تلاشش، اجتهادش، او زحمت خودش رو کشیده. شما هم به هر حال اجر دارید، چون چه او گفته بود مطابق با حکم من باشه چه مخالف حکم من باشه، چون به هر حال برای من مهم نبود که حالا شما مثلا نماز 2 رکعت بخونید یا 8 رکعت بخونید، برای من مهم این بود که شما عبودیت داشته باشید، بندگی کنید، و شما هم بندگی کردید، خیال کردید حکم من اینه، شما هم تسلیم حکم من شدید. بله من به شما عجر میدم. چرا؟ چون شما بنده بودید، عبادت کردید. اما اگه انسان بندگی نکنه، خودسری بکنه، خدا میگه خب تو منو که عبادت نکردی، نفس خود تو عبادت کردی، غرور خود تو عبادت کردی، جهل خود تو عبادت کردی، تو عبادت جهل خودتو گوشی به حساب من، خب من قبول ندارم، نمیپذیرم، حتی گناه هم کردی که بدعت ایجاد کردی. یک مطلب. مطلب دوم این که خب عبادت ها به دو نوع تقسیم میشن. یکی واجبات. خب اون واجبات رو که هر انسانی ولی مجتهدم نباشه، فقط کافی که یه اطلاعات اجمالی از دین داشته باشه میفهمه که نماز چیه؟ واجب است و عبادت است. روزه واجب است و عبادت است. اینا رو خب نمیشه تغییرش داد. مثلا به جای نماز ما نرمش سوئدی بذاریم، نه دیگه، از کجا آوردیم اینو؟ اما یه سری از عبادات هستن که عرض کنم که حالا تحت عنوان سنن یا مستحبات اونجا خیلی سختگیری نیست. در این واجبات و محرمات حتما باید سند معتبری وجود داشته باشه 100% که اونم یه کارشناس صاحب نظری وجود داشته باشه بگه بر حسب این اسناد معتبر و کارشناسی که من نظر صاحب نظری که من نظر صاحب نظر هستم این حکم خداست. اما در مستحبات اینها نه، همینقدر که شما یه جای دیدید که توی کتابی دیدید که از قول امام صادق نوشته شده که هر کس این کار انجام بده انقدر ثواب داره، خداوند تفضلا ثواب رو میده، اینجا دیگه نیاز به بررسی دقیق و اون کارشناسی های دقیق من عرض کردم اینجا دیگه نیست. همون بحثیست که تحت عنوان تسامح در ادله سنن ما داریم.
بله.
اینجا جای تسامح هست، اینجایی که انسان میخواد مستحبات انجام بده. همینقدر که دیده باشی یه جایی توی کتابی که حالا کتاب دینی باشه، کتابی باشه که دیگه لازم نیست حتما سندش بررسی بکنه ببینه آیا سلسله رباتش همشون موثقن، هیچ اشکالی بهش وارد نیست، نمیدونم تعادل و تراجی و چی و چی، اونا دیگه اینجا لازم نیست. اما در واجبات، در محرمات حتما لازمه، حتما باید با دقت تمام انسان و حتما باید کارشناس باشه، والا با دیدن یک توی چیز که نمیتونه بخواد انجام بده. اون تا این که ایشون فرمودن حالا باز اعم از این حرف هاست، یعنی حتی فراتر از این حرف هاست، یعنی انسان کاری انجام بده که توی هیچ کتاب دینی هم نباشه، نه قرآن گفته باشه، نه تو احادیث داشته باشیم، بعد بیم این کار عبادته، نه دیگه، اون چیزی که به عنوان عبادت لازم بوده، اون مقدار انرژی معنوی که انسان باید از طریق عبادت دریافت کنه، اونها رو خداوند واجب کرده مقدار لازمش رو. اون مقدار هم به عنوان